منگاه به اندیشه آنچه مورخان آینده درباره ما خواهند گفت فرو می روم. درباره انسان امروزی یک جمله برای آنها کافی است. او زنا می کرده و روزنامه می خوانده است. به نام خدا، امروز میخوایم درباره کامو صحبت کنیم و درباره سقوط، به ترجمه شورانگیز فرخ، نشر علمی فرهنگی. کامو در 1913 از پدری فرانسوی و مادری اسپانیایی در آفریقا به دنیا آمد. توی 1957 جایزه نوبل برد. 1960 در پی یک حادثه رانندگی درگذشت. مهمترین آثار کامو بیگانه، اسطوره سیزیف که نشر نیلوفر اسطوره سیزیف رو دیدم منتشر کرده، بیگانه نشر مرکز هم خوبه، سوء تفاهم، کالیگولا، تا اون که نشر چشمه اون رو منتشر کرده، حکومت نظامی، انسان طاغی و سقوط. پدر کامو در جنگ جهانی کشته میشه، مادر به وسیله رختشویی امرار معاش میکرد. این فقر باعث کامو شدن کامو میشه. این فقر بر کامو تأثیر گذاشته. توی 17 سالگی سل میگیره. هوشنگ گلشیری توی مقدمه این کتاب حرف جالبی میزنه، میگه نبوغ کامو، استعدادهای کامو، زیبایی شناسی کامو و سل در 17 سالگی آن هم در اوج جوانی، در ابتدای جوانی میدهد پوچی. پوچی از اینجاست که سرچشمه میگیره در کامو. کامو ابتدا کمونیسته. بعد از جریان اردوگاه هایی که در شوروی کشف میشه، رو میاره به امپریالیسم و لیبرالیسم آمریکا. سر این جریان با سارتر که قبلا باهاش دوست بوده به مشکل میخوره. حتی هوشنگ گلشیری در مقدمه همین کتاب میگه که شخصیت یک این کتاب که آقای ژان باتیست کلمانس هست، احتمالاً به نوعی سارتره. اسم ژان باتیست کلمانس گرفته شده از نام پدر سارتر. یک اثر بسیار معروف دیگه داره کامو به نام سیزیف، اسطوره سیزیف. سیزیف اوج پوچیه. سیزیف تعریف پوچیه. سیزیف کسیه که یک سنگی رو تا بالای یک کوه قلت میده و زئوس اون رو محکوم کرده که هر بار این سنگ برگرده پایین و دوباره این سنگ رو به بالا ببره. سیزیف درسته که هر روز این کار رو انجام میده، ولی مقامش از زئوس بالاتره. چرا مقامش بالاتره؟ به خاطر اینکه درک داره به کاری که داره انجام میده و آینده‌ای که داره و میدونه که داره همچین اتفاقی میفته، اما زئوس شاید این رو ندونه و این هم بسیار جالبه. به داستان سقوط راوی حذف شده. یه وکیل ما داریم که داره با ما صحبت میکنه. علاوه بر این که داره با ما صحبت میکنه، داره چی کار میکنه؟ یه کار دیگه هم داره انجام میده. اونم اینه که ما داریم باهاش قدم میزنیم، راه میریم تو خیابونای پاریس، داریم دور میزنیم، بارون بهمون میخوره و این نوع روایت بسیار به نظر من جذاب اومد. حتما شما هم اگر کتاب رو بخونید درگیر این مسئله میشید. کتاب دفاعیات این وکیله از خودش، وکیلی که زنباره است، به شدت خودشیفته است و عاشق خودشه و هر کاری رو که انجام میده از سر اینه که مردم ببینن و نه از سر اینکه اون کار درسته. مثلا برای یک نابینا کلاه از سر بر میداره. خیلی جالب، خودش توضیح میده برای چی من واسه یک نابینا کلاه از سر برداشتم. اون که نمیدید، به خاطر اینکه بقیه که میدیدن، من در واقع برای اونا برداشتم. در آثار کامو تقابل میان انسان و خدا رو شما خیلی میبینید. یه جمله‌ای داره کامو، میگه من داستان نویس بیدینی را میشناختم که هر شب نماز میخوان، ولی برخلاف نیات شبانهش در کتابهایش بر سر خدا چه ها که نمیآورد. به قول نمیدانم کی چه گرد و خاکی به پا میکرد. خود آلبر کامو درباره سقوط یک جمله معروفی داره، میگه سقوط در اصل داستان کوتاهی بود که قصد داشتم یکی از داستانهای کتابم به نام قربت و قرب باشد، اما قلم اختیارم را گرفت و داستان تصویری شد از چهره یکی از پیمبرک‌های زمینی که امروزه امثالشان زیاد است. اینان بشارتی ندارند و بهترین کارشان این است که با متهم کردن خود دیگران را متهم کنند. واقعا کامو در پرداخت و ساخت این شخصیت میتونیم بگیم بیش از 90% موفق بوده و تونسته یه همچین کاری رو انجام بده و اصلا رمان شخصیته. ما یک تک شخصیت داریم، خیلی داستان خاصی نداریم. یک تک شخصیت داریم که روبروی ما ایستاده، داره با ما قدم میزنه و از خودش داره دفاع میکنه. تخصصم در یک چیز بود، دفاع از دعاوی شرافتمندانه یا همانطور که میگویند دفاع از بیوه زنان و یتیمان. و نمیدانم چرا این را میگویند، چون بالاخره بیوه زنان فریبکار و یتیمان حیوان صفت نیز وجود دارند. من در گذشته کارخانه داری را می شناختم که زنی بیعیب و نقص داشت، زنی که برای همه تحسین برانگیز بود و با این همه شوهرش به او خیانت می کرد. این مرد از اینکه خود را مقصر می دانست، از اینکه می دید محال است بتواند به خود گواهی نامه تقوا دهد یا آن را از کسی دریافت کند، به معنای واقعی کلمه از خشم دیوانه شد. هرچه زنش فضیلت بیشتری نشان می داد او دیوانه تر می شد. عاقبت خطایش برایش تحمل ناپذیر شد. آن وقت تصور می کنید چه کرد؟ دیگر او را فریب نداد؟ خیر، او را کشت. بدین طریق بود که من با او مراوده یافتم. یک پاراگرافی داره این کتاب که به نظرم جالب اومد، در رابطه با اینکه به نظر شما چرا به اون کس خودمون بهتر راز دل نمیگیم. کامو اینجوری تحلیل میکنه: ما به ندرت برای کسانی که از ما بهترند راز دل میگوییم، حتی از محضرشان میگریزیم. در مقابل بیشتر اوقات اسرار خود را نزد کسانی اعتراف میکنیم که به ما شباهت دارند و در ضعف‌ها و حقارت‌هایمان شریکند. بنابراین ما نمیخواهیم خودمان را اصلاح کنیم یا بهتر شویم، زیرا در این صورت باید به حکم عجز و قصور خیش گردن نهیم. ما فقط میخواهیم که بر حالمان رقت آورند و در راهی که میرویم تشویقمان کنند. خلاصه میخواهیم دیگر مقصر نباشیم و در عین حال برای تزکیه نفسمان هم قدمی بر نداریم. نه از وقاحت نصیب کافی برده ایم و نه از فضیلت، نه نیروی ارتکاب گناه داریم و نه قدرت اجرای ثواب. شما با آثار دانته آشنایید؟ حقیقتاً عجب. بنابراین شما میدانید که دانته در نزاع میان پروردگار و اهریمن قائل به وجود فرشتگان بی‌طرف است و آنان را در برزخ که به منزله دالان دوزخ است جای میدهد. دوست عزیز، ما در این دالانیم. من فکر میکنم که جایگاه فلسفه در کلاس درس و نه رمان، به خاطر همین این گارد من همیشه نسبت به رمان‌های فلسفیه. تهوع سارتر رو خوندم، به نظرم اصلا جالب نیامد و احساس کردم که دارم وقتم رو بیهوده تلف میکنم. آن کس که رمان میخونه به دنبال تجربه زیسته، به دنبال حسه و نه مسائل پیچیده فلسفی. اما با همه این احوال سقوط آلبر کامو خواندنیه، بسیار خواندنی تر از آثار سارتر هست. کلا کامو رو من بهتر دوست دارم. باقی آثار کامرو هم ان شاءالله بررسی خواهیم کرد.